بر شما عزیزان، بسیار خوشحالم که با یک درس دیگه از مطالعه مسیح محور کتاب خروج در خدمت شما هستیم و این باعث افتخار منه که به همراه دوست و برادر عزیزم ادوین کشابنوس هستیم اینجا.
سلام برادرم و سلام میگم به شما دوستان عزیزی که به ما ملحق شدید، در کتاب خروج رو با هم نگاه میکنید. خواهش میکنم کتابهای خودتون رو به خروج باب 21 باز بکنید و من چند آیه اول رو خدمت رو خواهم خوند. و الان وارد ما ده فرمان رو با هم دیگه نگاه کردیم، درسته؟ الان میخواییم وارد قوانین مدنی بشیم و قوانینی که مذهبی هستن و اونها رو با هم دیگه یک نگاهی خواهیم داشت. آیه باب 21 آیه 2 به بعد میفرماید چون غلام عبرانی اختیار کنی 6 سال تو را خدمت کند، در سال هفتم آزاد بیرون رود بی آن که بهایی بپردازد. اگر تنها آمده باشد تنها بیرون رود، اما اگر هنگام آمدن زن داشت زنش نیز همراه او بیرون رود. اگر سرورش به او زنی بدهد و آن زن برایش پسران و دختران بزاید، زن و فرزندان او از آن سرورش خواهند بود و آن مرد تنها بیرون خواهد رفت. اما اگر آن غلام بگوید من سرورم و زن و فرزندانم را دوست دارم و نمیخواهم آزاد بیرون روم، آنگاه سرورش وی را به حضور خدا بیاورد، او را نزد در یا تیر چارچوب آن ببرد و گوشش را با درفشی سوراخ کند و او تا به پایان عمر غلام وی خواهد بود. چون مردی دختر خود را به کنیزی بفروشد، آن دختر نباید مانند غلام آزاد شود. اگر سرورش که او را برای خود نامزد کرده است از او راضی نباشد، باید اجازه دهد آن دختر را بازخرید کنند. سرورش حق ندارد آن را ندارد او را به بیگانگان بفروشد، زیرا به او بیوفایی کرده است. اگر او را برای پسرش نامزد کرده باشد، باید با او همچون دختر خود عمل کند. اگر زن دیگری برای خود بگیرد، نباید زن نخستش را از خوراک، پوشاک و رابطه زناشویی محروم کند. اگر این سه چیز را از او دریغ بدارد، آن زن باید بی آن که بهایی بپردازد آزاد شود. فصل 20 کتاب، چند فصل اول، یعنی تا باب 20 کتاب خروج، داستان خروج قوم اسرائیل، داستان رهایی این قوم از دستان زورآور مصریان و فرعون بوده. در نهایت خدا رو میبینیم که این قوم ملاقات میکنه در کوه سینا، خدا اونها رو ملاقات میکنه. فصلهای بعدی که خدمتتون قایم خوند یه مقدار متفاوته. گاهی اوقات ما این بخش ها رو میگذرونیم به این معنا که اینها توی زندگی من هیچ ارتباطی ندارن، درسایی رو نمیتونم از این یاد بگیرم، اینها قوانین مدنی و قوانین اجتماعی قوم اسرائیل هستن، من که در قرن 21 و در عهد جدید زندگی میکنم چیزی برای من این بخش ها نداره. ولی تشویق میکنم در این بمونید، چون میخوایم مسیح رو پیدا بکنیم. اینها روایات نیستن، اینها تفسیرها و توضیحات قانونی هستن، اینها قوانینی هستن که باید اطاعت بشن. توی باب 24 آیه 7 این بخش از کتاب رو کتاب عهد میخونه، کلام خدا. اگه یادتون باشه بستر این قوانین رو توی دستور و قانون اول نهاده شده. ما قوانین فرمان رو که پیشتر نگاه کردیم تو باب 20 بیادمون باشه، اونا بنیاد اخلاقی قوم اسرائیل هستن. تمام قوانین دیگه از اینها نشأت میگیرن، تمام این قوانین دیگه به نوعی تفسیر هستن از قوانین اخلاقی در بستر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی قوم. و اگر قانونی در جامعه اسرائیل وجود می داشت که ده فرمان رو نقض می کرد، نزد خدا مکروه بود. اما خدا اون قوانین اخلاقی رو بنیاد می نهد تا بقیه دستورها برای اون قرار بگیره. اینها قوانین مذهبی و مدنی و اجتماعی بودن که البته تغییر میکردن، اما قوانین اخلاقی که پیشتر خدمتون خوندیم ده فرمان مطلق بودن، اونها تکون نمیخوردن. ولی اینها که الان قراره با هم بخونیم بر اساس ساختار اجتماعی میتونه تغییر بکنه. یادتون هست اون لوحا بر روی سنگ نوشته شد؟ گاهی اوقات ما وقتی که حرف میزنیم میگیم اینها روی این حرف من روی سنگ نوشته نشده، میتونیم عوضش بکنیم، ولی اون حرفا روی سنگ نوشته شده بود، به هیچ وجه نمیشه تغییرش داد. برای اون زمان کاربرد داره، برای امروز هم کاربرد داره. ولی این قوانینی که امروز با هم نگاه خواهیم کرد، قوانین مدنی برای قوم اسرائیل با ساختار خاص اجتماعی اونها قابل استفاده بود. این مهمه، که بگوییم که این قوانین توضیح المسائل نیستن که برای تمام شرایط زندگی اونها پاسخی داشته باشه. اینا قوانین کلی هستن که به رهبران میدن تا جهتی رو بده، یه چارچوبی رو بده که بتونن توی شرایط خاص با موضوعات متفاوت با اونها دست و پنجه نرم بکنن. بنابراین قرار نیست که پاسخ تمام مشکلات و موردهای قوم اسرائیل که در جامعه اون با اون روبرو میشدن رو در این قوانین پیدا بکنن. این بخشی که خدمتتون خوندم با بردهداری شروع میشه. دنیایی که برای اسرائیلیان خیلی ملموس بود. اسرائیل ها 400 سال زیر شلاق های فرعون برده بودن و الان از اون وضعیت آزاد شدن و خدا نمیخواد مثل مصریان این سیستم بردهداری در اسرائیل حکومت داشته باشه، بلکه میخواد که محبت، شفقت، رحمت، حق و عدالت از رفتارهای اونها انعکاس پیدا بکنه. جامعه باید محبت خدا رو، عدالت خدا رو منعکس بکنه. اولین راه حد و مرز قرار دادن بردهداریه. اولین کاری که خدا میکنه این هستش که مشخص میکنه تا از حقوق برده ها حفاظت بشه. و یکی از کارهایی که اینجا اتفاق میفته سبت اعمال میشه. برده ها توی تمدن های اطراف اسرائیل فرصت استراحت خوبی نداشتن. اونها تا اون جایی که جان در بدن و نفس در سینه داشتن کار میکردن، ولی خدا روز سبت رو قرار میده تا اونها استراحت بکنن، تا اونها بتونن از کار کردن دست بکشن. محدودیت کار بود، نه تنها برای سلامت جسمانی و روانی اونها بود، بلکه برای سلامت روحانی اونها هم لازم بود، چون خدا میخواست که در اون روز متمرکز خدا باشن. تصاویری از انجیل در این نهفته شده. اگه با پسر صاحب کسی ازدواج میکرد، با پسر سرور با کسی ازدواج میکرد، از یکی از اون برده ها برده آزاد میشد و جزء خانواده به حساب میومد. ما هم در شخص عیسی مسیح وقتی که با او پیوند میخوریم، خدا ما رو جزء خانواده خودش میکنه، ما فرزندان خدا میشیم. اگه کسی میخواست تا آخر عمرش برده باشه، کلام میگه که بعد گوشش رو سوراخ میکردن، با درفشی سوراخ میکردن و نزد در یا تیر چارچوب و اونجا این عمل اتفاق میفته. باز یک انعکاسی است از اون تصاویری که اگه یادتون باشه در کتاب خروج وقتی که بره ذبح میشد، خونش بر چارچوب در آمیخته میشد و کشیده میشد تا نشانی باشه از نجاتی که برای او آماده شده. به همین شکل میبینیم که این تصاویر به گونه‌های مختلف اشاره میکنه به نجات و به شخص مسیح. عناصری از بردهداری توی عهد جدید برای توضیح انجیل استفاده میشه. پولس به ما میگه که مسیح صورت غلام رو پذیرفت. مسیح برده شد. مرقس به ما میگه که عیسی نیومد تا خدمت بشه، بلکه آمد تا خدمت بکنه. نیومد تا برده داشته باشه دیگران به او خدمت بکنن، بلکه آمد در نقش یک خادم و برده خدمت بکنه. و عیسی در انجیل یوحنا گفته میشه که دیگه شاگردانش رو دیگه شما رو خادما نمیخونم، بلکه شما دوستان من هستید. بنابراین اگر بخوایم از این زاویه نگاه کنیم، ببینیم که عیسی هم با نگاه کردن به این فرهنگی که در اون زمان بوده و با اشاره به عشق و محبت و رأفت خداوند، داره چهره تازه‌ای رو از خودش و خدا به قوم اسرائیل نشون میده.
آمین. یه چیزی که به قول معروف همونجوری که شما فهمیدید، این قوانینی بودن که تقسیم می‌شدن. این قوانین الان مدنی هستن که داریم صحبتش می‌کنیم و در هر اجتماعی فرق خواهند کرد و این قوانین تغییر هم می‌کنن. چند سال پیش بوده که قانون کپی رایت مثلا اعمال شد و خیلی از قوانین هستن که وجود ندارن، بعداً گذاشته میشن. و اما این قانون‌هایی که اونجا مال اون جامعه ولی مال اون زمانه. یه چیزی که داشتم فکر می‌کردم، سوالی که هست همیشه میگن که چرا بردهداری رو خدا بر نداشت؟ چرا اونو تایید کرد؟ تایید نکرد. اون قانون اون زمان بود، اومد سامانش داد وضعیتو. اما شاید نمیدونم، الان داشتید شما میفرمودید، داشتم بهش فکر می‌کردم که شاید اگر بردهداری رو حذف می‌کرد، دیگه نمیتونستن یهودی ها و ما بفهمیم و درک کنیم همون آیه‌ای که دیگر شما را بنده نمیخوانم بلکه دوست خطاب میکنم، زیرا آنچه که بنده آقایش میکند بنده نمیداند اما شما میدانید. اگر این بردهداری کلن برداشته میشد، چطور ما میتونستیم درک بهتری از آزادی اسارت خودمون داشته باشیم؟ شاید این برای این باشه که بهبودش داد توی اون جامعه در اون تاریخ این بود، اما کلن برش نداشت تا شاید درک بهتری داشته باشیم. قوانین بعدی مربوط به جنایت و قتل هستش، از باب 21 آیه 12 تا 17، صدمات شخصی از 18 تا 27، جرائم مربوط به غفلت از 28 تا 36. از باب 21 داشتم میخوندم آیاتو. در حالی که همه گناهان، هرچه که انجام میدیم مستقیما بر علیه خداست، همه گناهان درسته که بر علیه خداست، اما تأثیرات مختلفی رو بر اطراف ما داره. این قوانین به ما یاد میده که حس تناسب داشته باشیم و مجازات باید متناسب با شدت جرم باشه. تلاش میکنه این قوانین که بتونه قتل عمد رو با قتل غیر عمد جدا بکنه. در جوامع ما هم امروز قوانین مدنی وجود دارن و جرم هایی وجود دارن که مجازات براشون تعیین شده و همیشه شریعت به ما میگه اگر این جرم رو کردی مجازاتش چقدر هستش. بعد در این قوانین میبینیم که روابط کودک با والدین توجه ویژه‌ای شده. 21 آیه 15، ضرب و شتم، نفرین، جنایاتی هستن که منجر به مجازات اعدام میشن. آدم ربایی جرم دیگری هستش که منجر به مجازات اعدام میشه، آیه 16 باب 21. و این جنایات معمولا وقتی رخ میده که یک نفر میره و میخواد یک نفر دیگر رو به اسارت بگیره و اون سرقت آزادی شخص دیگه برای خداوند قابل تحمل نیستش. همه جنایات منجر به مرگ نمیشن. وقتی یه نفر به دیگری آسیب میزنه، اون مجازاتش با اون خسارتی که وارد شده باید تناسب داشته باشه تا این بهبودی برای جامعه بیاره، نه اینکه یک نفر یک دستی نمیشکنه اون یکی میادش دو تا دستشو میشکنه اون یکی میره میگه خب حالا بریم پاشم بشکنیم. این جرم روی جرم خواهد اومد. یک جا قانونی باید باشه که هر جرمی مجازات داشته باشه و انجام بشه و پایان بگیره. اما بعضی قوانین دیگه هستن که فقط انجام دادن بچه گناه نیست، جرم نیست. بعضی وقتا انجام ندادن چیزی هم جرمه. یکی از اونها کنترل نکردن حیواناته. بدونید که الان خب دیگه در جوامع ما خب این مصداقی نداره، اما در اون زمان ابزار زندگیشون بوده. اگه گاو داشتن خواه هم شیر میداده، هم شخم میزده، هم تمام غذاشون از همون کشاورزی میومده. الان شاید بگیم که اون چه که اینجا داره میگه حیوان رو صاحبش باید کنترل کنه و اگر اون حیوان آسیبی به جایی بزنه خود صاحبش مقصره. این رو ما هم توی بیمه های ماشین هامون داریم، نه؟ وقتی میزنیم به یکی مقصریم، باید جریمهش رو پرداخت بکنیم. خیلی عادیه واسه ما الان این قانون، چون توی جامعه همونه. این هم واسه اونها عادی بوده، چون در جامعه هاشون بوده. قبل از اینکه تعیین فصل رو با هم بگه یه مقدار مرور کردیم، چیزی هستش که فقط میخواستیم تقسیم بندیش بکنیم. اما قبل از اینکه خارج بشم از باب 21، اجازه بدید که 23 و 25 رو بخونم. اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم، لطمه به عوض لطمه. آشناسی نه؟ عیسی مسیح ازش استفاده کرد در موعظه سر کوه، در متی باب 5 آیه 38 و 39 عیسی مسیح از این قانون استفاده کرد تا بگه که ما باید فراتر از اون باید محبت بکنیم. اما فهم این قانون کمک میکنه. یک چیز دیگه ای هم هستش که دلم میخواد اضافه کنم، این هستش که عیسی مسیح اومد تا ما رو فراتر از قانون و شریعت ببره و محبت رو جاری بکنه. این شریعت به ما درک محبت خدا و یک انگیزه برای انجام محبت میده. هیچ کس صبح بلند نمیشه بگه دست بذاره جیبش بگه بریم حالا یه قتلی بکنیم. این اول خشم میگیره، نقشه میکشه، غضب میکنه، میره و نقشه رو اجرا میکنه و عیسی مسیح میخواد نطفه گناه رو از اینجا از فکر ما بکشه. اما در اینجا در شریعت همیشه میگه اگر این مرز رو رد کردی مجازاتش چقدره. اگر این نبود حرف عیسی مسیح و محبت او برای ما مفهومی نداشت.
پس اگر دقت کرده باشید ما داریم از میان این دو فصل خیلی سریع عبور میکنیم، وگرنه همین مسئله بردهداری، همین مسئله قوانین و مجازات مجرمان، اینها مباحثی هستش که خیلی میشه به وسعت در موردش صحبت کرد، خیلی پرسش های جدی میشه در موردش مطرح کرد و وارد عمق این مطالب شد. ولی به قول برادرمون کشیش کامبیز، ما داریم اینها رو تقسیم بندی میکنیم که تصویری توی ذهنتون بیاد و تصاویر کلی رو میدیم، یک نگاهی هم به ارتباط اون با مسیح میکنیم. به هر حال توی آیات 23 تا 25 هم ما میبینیم توی این قسمت که قوانین مجازات مجرمان هست یک توضیحاتی داده میشه و این قوانین برای این بود که انتقام رو از دست کسانی که احساسات تند و غیر قابل کنترلی دارن بگیرن. به همین خاطر هست که الانم به همین شکل توی در تمام شهرها قوانین رو که وجود داره این اجازه انتقام و اجرای و حکم رو از شهروندان میگیرن، چون اگر به این شکل باشه به هر حال کسی که مضروب شده، کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته به خاطر تلخی که تجربه کرده، مسلما با احساسات برانگیخته میتونه خیلی بیشتر از اون حقی که قرار هست اون شخص متحمل بشه اون رو مجازات و مکافات برسونه. به خاطر همین این اجازه رو به دست حاکمان و حکیمان میدن که بتونن به درستی و به حکمت برخورد بکنن. یه شهروند عادی اجازه نداشت تا شخصا انتقام بگیره به جز مجازات اعدام. برای جنایات دیگه که از درجه کمتری برخوردار بودن جریمه مالی قرار داده شده بود و در زمان عیسی این قوانین تغییر کرده بود و رحمت و مروت از اون پر کشیده بود و تنها به قصاص فکر میکردن. این جرائم کمتر که قصاص مالی بود یا کیفر مالی رو به همراه داشت به این خاطر بود که به یاد اونها بیاره که توبه بکنن، رحم و شفقت رو فرصتی، در واقع اینها فرصتی رو ایجاد میکرد که کسانی که مأمور بودن مجری بودن بتونن رحم بکنن و کسانی که مظلوم بودن توانایی بخشش داشته باشن. ولی توی زمان مسیح میبینین که فریسیان تمام این رحمت رو کنار زده بودن و به قصاص فکر میکردن، به اجرای قانون تا حرف آخرش. عیسی تفسیر اون قانونها رو به چالش میکشه و توی موعظه بالای کو میبینیم میگه که اگر کسی به صورت تو سیلی بزند به اونها پاسخ میده که چه برخوردی داشته باشید. فریسیان پاسخشون این بود اگر کسی بر صورت تو سیلی بزند تو هم سیلی برگردون، تو هم به اونها بزن. عیسی مسیح به ما یاد داد اون تفسیر کلیشه ای و مذهبی و خشک و پر از خشم رو به چالش کشید، گفت اگر کسی به صورت تو سیلی بزند تو طرف دیگه صورت خود رو برای او نگه دار. و عیسی تشویق کرد که بدون خشونت با مسائل حتی با ظلم و ستم برخورد کرد. عیسی تشویق کرد که اگر ظلم دیدی از این فرصت استفاده کن تا با محبت و رحمت و شفقت با افراد برخورد بکنی. فصل 22 وارد قوانین دیگه میشه. ادامه صحبت ها هست، البته به مسائل مالی و ملکی هم ادامه پیدا میکنه. قوانین رو در حد امور جرائم ملکی هم بس میده، حتی دزدی حیوانات. شما اشاره کردین که حیوانات اون مال و منال اساسی و بنیادی بودن که به وسیله اونها امرار معاش میکردن، خوراکشون رو میدادن، از پشماشون برای لباس استفاده میکردن، از گوششون برای خوراک استفاده میکردن. بنابراین این که بتونن اینها رو حفظ بکنن، بتونن که از اونها پاسداری و پاسبانی بکنن برای قوم مهم بود. به خاطر همین قوانین رو وضع میکنن تا از این املاک بنیادی و عناصر اصلی امرار و معاش و اقتصادی اونها محافظت بشه. و دزدی حیوانات در واقع یکی از 10 فرمان رو نادیده میگیره. هر کدوم از این قوانین مددی اگر شکسته میشد انعکاسش در واقع این بود که اونها یکی از این قوانین اخلاقی رو رد کردن، دزدی کردن، طمع ورزیدن و از حد و مرزی که خدا برای اونها تعیین کرده گذشتن. همونطور که خدمتتون باز گفتم اینها قوانین کلی هستن و پاسخ برای همه اوضاع نداشتن، اما بنیادی رو فراهم کرده بودن برای شرایط مختلف و
هدف این بود که مردم در آرامش و آسایش در کنار هم در صلح و صفا زندگی بکنن. جرایم کمک میکرد که مردم عدالت رو تجربه بکنن و از همدیگه پاسبانی بکنن. نظم رو بیاره، قانون رو بیاره. انسان نمیتونه جرایم رو وضع بکنه، چون میتونه همیشه بیشتر از اون حدی که شایسته است پاسخ بده. واکنشش میتونه خیلی تندتر باشه، خیلی سختتر باشه، خیلی دردناکتر برای کسی باشه که اون رو قرار هست که متحمل بشه. فصل 22 قوانین یک جامعه سالم رو به ما نشون میده. اگه میخوای یک جامعه سالم داشته باشی، باید این قوانین مدنی رو در اون جای بدی. آیات 16 تا 17 در مورد روابط جنسی پیش از ازدواج صحبت میکنه. این قانون به قانون هفتم از ده فرمان برمیگرده که پیشتر بهش پرداختیم و در موردش صحبت کردیم. این قانون برای این بود که پدر از دخترش پاسبانی بکنه و محافظت بکنه، برای او نیازهای لازم رو فراهم بکنه. زنها، خانومها ملک نیستن که کسی بیاد با پرداخت پولی اونها رو کرایه بکنه. پدران و شوهران در اونجا بودن که از دختران و از همسرانشون نگهبانی و پاسداری بکنن که اگر صدمه و ضرری به اونها برسه بتونن برای نیازهاشون و هر آن چیزی که لازم دارن رو فراهم بکنن و از زخم‌هاشون اونها رو بهبود برسونن و از کسانی که به اونها جرم کردن تقاضا بکنن که این پرداخت بکنن، کیفرش رو پرداخت بکنن. به هر حال این قوانین سختی هست برای ما که بفهمیم و درک کنیم، به خاطر اینکه هزاران سال با اون تمدن‌های کهن ما فاصله داریم. شاید الان مسائلی که ما باش برخورد میکنیم تا یه حدی در بعضی از شرایط فرق کرده، ولی اساس داستان همونه، چون هنوز هم انسان به اون ده فرمانی که خدا به ما داده در چالش هست. هنوز هم میخواد که خدایان غیر رو بپرسته، هنوز هم میخواد دزدی بکنه، هنوز هم دنبال طمع هست، هنوز هم شهادت دروغ بده. شما کافی است که اخبار رو باز بکنید ببینید تمام این قوانین به نوعی توی تمدن نوین ما داره شکسته میشه و چارش این هستش که قلب ما دگرگون بشه. زمانی که قلب ما عوض شد، مسیح میگه که بیشتر از اینها هم خواهید کرد. اون موقع شما به عنوان کسانی که زیر قانون هستید رفتار نخواهید کرد، بلکه شما با دردمندان درد خواهید کشید و برای اونها عشق خواهید ریخت و مانند مسیح با محبت با همه برخورد خواهید کرد.
آمین. باب 22 آیه 18 تا 20 قوانین راجع به پرستش میگه و استفاده از جادو و جنبل و چیزهایی که مشابه اون است. هر گونه تلاش برای شناخت خدا بدون تکیه بر روشهای او و آنچه که او معین کرده گناه هستش. و این فعالیت مذهبی تلاش میکنه تا جای اعتماد به حاکمیت خدا رو دستکاری بکنه. آیه 19 فعالیت جنسی با حیوانات رو محکوم کرده و اون مرزهای خلقت و طبیعت رو میگه زیر پا میگذاره. این آیه به گناه بعدی آیه 22 ببخشید آیه 20 که راجع به بت پرستی داره صحبت میکنه. اجازه بدید که 22 20 رو بخونم. هر که برای خدای غیر از یهوه و بس قربانی گذراند البته هلاک گردد. برمیگردونه ما رو که فقط خداوند خدای خود رو بپرستش. تمام اینها اومده تا قدوسیت خدا، حریم خدا و اون مرزهای بین انسانها رو در جامعه مشخص بکنه. باب 22 آیه 21 تا 24 قوانین مربوط به افراد ضعیف در جامعه هستش. بیگانگان، بیوه ها، یتیمان و اساس این قانون ها وضعیتی هستش که قوم اسرائیل در مصر داشتن و در حقیقت کلمه عبری که اینجا به کار برده در مورد ستم لاچات که در باب 3 آیه 9 برای توصیف آنچه که فرعون بر قوم اسرائیل انجام میداد قرار داده شده. این دستورها برای این هستش که بتونه حفاظت بکنه. اما اجازه بدید که یه آیه از یعقوب باب 1 آیه 27 رو بخونم. میگه پرستش صاف و بی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند. پرستش ما حمایت از ضعیفان هستش.
آیات پایانی این بخش در مورد وظایف مردم در مورد خدا صحبت میکنه. آیات 28 تا 31 مردم نباید به خدا بی احترامی بکنن، به نوعی که به او بی اعتنایی کنند. این معنای بی اعتنایی مربوط به قانون سوم میشه، فرمان سوم که با همدیگه صحبت کردیم. مردم باید هدایای خود رو بر طبق قوانین به خدا تقدیم بکنن و ده یک ها به نوعی نشان دهنده این بود که همه چیز از آن خدا هستش و به ما نشان این بود که ما با این ده یک ها داریم تایید میکنیم، اعلام میکنیم که خدا این برکات رو به ما داده. و به همین شکل قوانین زیاد هست، ما فرصت نخواهیم کرد که همه رو به همین شکل نگاه بکنیم، ولی میخوام سه نوع قانون رو که در عهد عتیق هست رو یک دستبندی کلی بکنم. قوانین اخلاقی که پیشتر نگاه کردیم که ده فرمان هستن، قوانین بنیادی که تغییر نخواهند کرد از اون زمان تا به الان تا به ابد باقی خواهند بود، چون انعکاس ذات خدا هست، قدوسیت و کاملیت خدا در روابط ما با خدا و با دیگران انعکاس پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه. و قوانین بعدی که دسته بندی بعدی از قوانین مدنی هستند و ما اینها رو توی باب 21 تا باب 23 دیدیم. هدفش این بود که یک جامعه سالم رو شکل بده تا بتونه خدا رو به درستی و سلامت نمایندگی بکنه. و نوع آخر قوانین مذهبی هستن که این قوانین اساسا برای کاهنان بود تا مردم رو در پرستش یاری بکنن، اونها رو هدایت بکنن. و این دو دسته آخری که خدمتون گفتم، مدنی و مذهبی، برای قوم اسرائیل در اون زمان بود که البته بنیاد قوانین اونها قوانین اخلاقی بود. و قوانین دو بُعد دارن. نخست این که محکوم میکنن عیسی مسیح بالای در موعظه بالای کوه اینها رو برای ما تفسیر کرد و وقتی که داشت اینها رو تکرار میکرد، هر کسی که میخونه و میشنوه صحبتهای مسیح رو میدونه که قادر به انجام دادن اونها نیست. بُعد دوم این استش که ما رو متوجه مسیح میکنه که او این قوانین رو به جای ما کاملا انجام داد. مسیح تمام قوانین رو که ما توانایی انجام او رو نداشتیم انجام داد. عدالت مسیح به خاطر وفاداری و اطاعت کامل او به حساب ما به وسیله ایمان که به او داریم ریخته میشه. امیدوار هستم که این درس ها رو ازش برکت گرفته باشید. هفته بعد بحث خودمون رو از کتاب خروج ادامه خواهیم.
در متی فصل 5 آیه 17 یک آیه قشنگ هست، اینو بخونم برای آخر این برنامه. گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته انبیا را منسوخ کنم، من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. عیسی مسیح اومد تا اون قوانینی که توسط عهد عتیق بود برای ما تا خدا را بهتر بشناسیم تکمیل کنه، تا ما در خدا و خدا در ما قرار بگیره. فیض و برکت خدا با همه شما باشه.